سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیاء منصوری من را در بخش فنی همکاری میکند. نخست چند خبر را بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید که از طالبان میخواهد که تجهیزات نظامی بجا مانده از آمریکا در افغانستان را پس بدهد. ترامپ یک روز قبل از مراسم تحلیف خود در یک سخنرانی در جمع هوادارانش گفت که میلیاردها دلار از دارایی اردوی آمریکا به طالبان داده شده است. او افزود که از افغانستان پول پس نمیخواهد، اما تاکید کرده که خواهان تجهیزات نظامی شده. این در حال است که امروز ترامپ رسما به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد میکند. رینا امیری میگوید که ماموریتش به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان امروز دوشنبه به پایان رسیده. خانم امیری در نامه خداحافظیش در شبکه ایکس شب گذاشته نوشته که دفاع از زنان و مردان شجاع افغان در خط مقدم مبارزه برای افغانستان مبتنی بر حقوق و فراگیر افتخار بزرگ بوده. او افزوده که برای پاسخگو قرار دادن طالبان و استفاده از تلاش های رهبران زنان شجاع و مدافعان حقوق بشر کارهای زیاده انجام داده. خانم امیری از اواخر سال 2021 به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر گماشته شده است. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در مورد جان باختن حمزه الفت، یک فعال مدنی افغان، خواهان تحقیق و پاسخگویی شده است. آقای بینت در شبکه ایکس شب گذشته نوشته که این بسیار ناراحت کننده است و نیاز به تحقیق و پاسخگویی دارد. او با خانواده و عزیزان این فعال مدنی ابراز همدردی کرده است. پیش از این فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، در صفحه ایکس خود نوشت که حمزه به دلیل فعالیتش توسط طالبان بازداشت و شکنجه شده بود. سکرتر جنرال شورای مهاجرین ناروی درباره ادامه اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان ابراز نگرانی کرده است. یان یالگ ایلگند میگوید که بیش از 3000 افغان اخراج شده از ایران روز یکشنبه از طریق بندر اسلام قلعه وارد افغانستان شده. آقای ایلگند دیروز این مطالب را در شبکه ایکس خود با نشر یک ویدیو بیان کرد. یک مقام ارشد گروه تندروی حماس میگوید که بر اساس توافق آتش بس با اسرائیل، گروه دیگر از گروگان‌ها شام روز شنبه آزاد خواهند شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. این مقام حماس به شرط فاش نشدن نامش به خبرگزاری فرانس پرس گفته که او اجازه نداشته درباره این موضوع به صورت علنی صحبت کند. توافق آتش بس در غزه دیروز به اجرا گذاشته شد و گروه حماس 3 گروگان اسرائیلی را آزاد و به کمیته بین المللی صلیب سرخ تحویل داد. و اینکه در یک آتش سوزی در خانه سالمندان در سربیا 8 تن اوائل امروز جان باختند. بر گزارش تلویزیون دولتی سربیا در این آتش سوزی در منطقه بارایوفو در حومه پایتخت بلگراد 11 تن دیگر زخمی شدند. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا امروز به طور رسمی به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد میکند. توقعات مردم افغانستان چیست؟
از رئیس جمهور جدید آمریکا توقع داریم که قرارداد رفت با طالبان در دو امضا کردن آن را 100% عملی کرده و زمینه را برای یک گفتمان ملی و یک حکومت همشمول مسلط کند.
گفتگوی را هم خواهیم داشت با کارشناسان در مورد سیاست‌های او در قبال افغانستان. ماموریت رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، پس از حدود 3.5 سال با تمام شدن دوره ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا به پایان رسید. گزارش را خواهید شنید در مورد صنعت زرگری و نقره‌سازی در تخار.
تنها از یک دسمونه تقریبا در حدود 15-20 نواد دسمونه جور میکنیم. در زمین از یک دشواره است، لاپیت است، شلشله است، دشواره است.
مطلب داریم در مورد شرق میانه و همچنان در نیمه دومین برنامه بحث 25 دقیقه را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 7:55 عصر به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا امروز به طور رسمی به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد میکند و دوره جدید ریاست جمهوری خود را آغاز میکند. او طی 4 سال آینده رهبری ایالات متحده را بر عهده داشت و این دوره دومین دوره ریاست جمهوری او پس از یک دوره 4 ساله قبلی است. با این حال شماری از مردم در افغانستان از او انتظارات دارند و جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا امروز دوشنبه 20 جنوری پس از مراسم تحلیف 4 سال رهبری ایالات متحده را بار دیگر بر عهده می گیرد. ترامپ رسما به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد می کند. هرچند او تاکنون سیاست روشن در مورد افغانستان اعلام نکرده است، اما در سخنرانیش روز یکشنبه 19 جنوری از بازپسگیری تجهیزات نظامی ایالات متحده از نزد طالبان سخن زد.
آنها یعنی حکومت بایدن میلیاردها و میلیاردها دلار به طالبان دادند. آنها بخش بزرگی از تجهیزات نظامی ما را به دشمن دادند. آیا می دانید که ما هر سال میلیاردها دلار پرداخت می کنیم؟ آیا می دانید این را ما پول را به آنها نمی دهیم مگر اینکه تجهیزات نظامی ما را که این افراد بیچاره و احمق اجازه دادند پس بدهند؟
او یک روز قبل از مراسم تحلیف خود طالبان را دشمن نامید و دولت بایدن را متهم کرد که منابع نظامی آمریکا به ارزش میلیاردها دلار را در اختیار آنها قرار داده است. پیش از این مقام‌های حکومت طالبان پس از انتخاب دوباره دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا با ابراز خوشبینی خواهان تعامل با حکومت جدید آمریکا شدند. از سوی دیگر همزمان با آغاز به کار دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا شماره از افغان‌ها از او انتظار دارند تا در بهبود وضعیت افغانستان توجه جدی داشته باشد. سارا باشنده کابل و بشرمل باشنده ننگرهار روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند
خواست ما از ترامپ این است که طالبان وادار کند تا به حمایت از آزادی های اجتماعی و دموکراسی و حقوق زنان در افغانستان احترام بگذارند تا در حوزه های آموزش و تحصیل برای دختران باز شود و دختران افغانستان هم بتواند مانند سایر دختران کشورهای دیگر تحصیل کنند، درس بخوانند و آزاد زندگی خود را پیش ببرند.
از رئیس جمهور جدید آمریکا توقع داریم که قرارداد را با طالبان در دوحه امضا کردن آن را 100% عملی کرده و زمینه را برای یک گفتمان ملی و یک حکومت همشمول مساعد کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در حال بر بازپسگیری تجهیزات بجامانده از آمریکا در افغانستان از طالبان تاکید میکند که پیش از این اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته بود که به ارزش حدود 7 میلیارد دلار تجهیزات اردوی سابق افغانستان نزد طالبان باقی مانده است. حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات تازه ترامپ اظهار نظر نکرده است. گفتنی است که توافقنامه صلح دوحه که هدف آن پایان دادن به جنگ طولانی مدت آمریکا در افغانستان و خروج نیروهای آن کشور از افغانستان بود و آغاز مذاکرات بین الافغانی و درازای تعهدات از سوی طالبان بود، در سال 2020 میان ایالات متحده و طالبان در دوحه پایتخت قطر در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. دونالد ترامپ اما همواره از نحو خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان که در زمان ریاست جمهوری جو بایدن در آگوست 2021 صورت گرفت انتقاد کرده، آن را باعث سقوط جمهوری افغانستان و تسلط طالبان بر افغانستان خوانده است.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید و برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و بیشتر در آنجا خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را آگاه شوید و در آنجا بیشتر بخوانید. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان بار دیگر برای تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده است. خانم امیری که ماموریت 3 سالش برای افغانستان امروز به پایان رسید، در نامه خداحافظی که در صفحه ایکس خود منتشر کرد، نوشته که باید به طالبان قناعت داده شود تا فرمانهای محدود کننده در برابر زنان و دختران را لغو کند. جزئیات بیشتر از خجسته کبیری.
ماموریت رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان پس از حدود 3.5 سال با تمام شدن دوره ریاست جمهوری جو بایدن در امریکا به پایان رسید و او بار دیگر بر تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان تاکید کرد. خانم امیری روز دوشنبه 20 جنوری در پیامی که در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده نوشته که برای مجبور کردن طالبان به پاسخگویی و استفاده از تلاش‌های زنان شجاع افغان و مدافعان حقوق بشر نیاز به کار است. هرچند هنوز مشخص نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا فرد دیگری را به جای خانم امیری خواهد گماشت یا نه، اما او افزوده که مهم است که به طالبان برای لغو فرمان‌های تخریب کننده ایشان در برابر زنان و دختران قناعت داده شود که به گفته او این فرمان‌ها زنان و دختران افغان را از آزادی، تحرک، آموزش، کار، بلند کردن صدا و دسترسی به خدمات صحی محروم کرده است. او از طالبان انتقاد کرده، گفته که آنها فضای از ترس و وحشت را در افغانستان حاکم کرده و این کشور را در چرخه از فقر و انحصار نگه داشتند. خانم امیری از طالبان خواست تا به حقوق اقلیت‌ها هم احترام بگذارند. رینا امیری حدود 4 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان به تاریخ 3 دسامبر 2021 از سوی حکومت جو بایدن به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گماشته شده بود. اما در داخل و بیرون از افغانستان برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر میگویند که در جریان ماموریت رینا امیری در بیش از 3 سال گذشته نه تنها زندگی زنان و دختران افغان بهبود نیافته، بلکه به گفته آنان با تطبیق فرمانهای مختلف از سوی حکومت طالبان محدودیت‌ها بر آنان بیشتر شده است. گلرخ ارمل یکی از فعالان حقوق زن و باشنده کابل در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
رینا امیری دغ غگی تو وس ویستلایده.
این صدای را که رینا امیری اکنون برای زنان بلند کرده یا حرفایی که زده، باید در زمانی که در موقف رسمی بود به شکل عملی برای ما کار میکرد و از زنان مظلوم افغان حمایت و دفاع میکرد.
افغانستان به تردیده و رندیده شد.
ماریا نوری یکی دیگر از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر که در پاکستان زندگی میکند نیز میگوید که هرچند رینا امیری صدای زنان افغان را به گوش جهانیان رسانده، اما تلاش های او نتایج عملی نداشتند.
رینا امیری به عنوان نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا به حقوق زنان افغان تانسته است که در سطح بین المللی توجه زیاد را به وضعیت زنان افغانستان جلب کند. او بارها تاکید کرده که محدودیت های طالبان باید لغو شود و حقوق زنان باید دوباره به رسمیت شناخته شود، اما در عمل تغییرات زیادی در زندگی روزمره زنان افغان ایجاد نشده است. طالبان همچنان سیاست های محدود کننده خود ادامه می دهند و وضعیت زنان افغان بهبود پیدا نکرده. این نشان می دهد که تلاش های بین المللی هنوز نتانسته تأثیر قابل توجیهی در تغییر رفتار طالبان داشته باشد.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنها محدودیت های گسترده ای را در زمینه های چون آموزش و کار بر زنان وضع کردند و این اقدام ها واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را به دنبال داشته است. طالبان بارها ادعا کردند که حقوق تمام مردم افغان به ویژه زنان بر اساس شریعت تامین شده است. اما این ادعاها برای فعالان حقوق بشر، جامعه جهانی و مدافعان حقوق زنان در داخل افغانستان قابل پذیرش نیست.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. اکنون هم مطلب را بشنوید از شرق میانه، این که آتش بس در نوار غزه هنوز نافذ است. آتش بس میان اسرائیل و حماس دیروز به اجرا گذاشته شد و گروگان‌ها و زندانیان بین دو طرف تبادله شدند. جنگ بیش از 15 ماه در قلمرو فلسطینیان جان ده ها هزار تن را گرفت. برخی از کشورها و نهادها از تطبیق آتش بس در غزه استقبال کردند. ستار فروخ با جزئیات بیشتر.
آتش‌بس شکننده در نوار غزه امروز دوشنبه پا بر جا بود. توافق آتش‌بس در غزه دیروز به اجرا گذاشته شد و گروه حماس 3 گروگان اسرائیلی را آزاد کرد و به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تحویل داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. این 3 گروگان زن با همراهی نیروهای نظامی و امنیتی به اسرائیل بازگشتند. در مقابل اسرائیل 90 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. حماس و اسرائیل با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده روز چهارشنبه هفته گذشته درباره آتش‌بس در غزه و رهایی گروگان‌ها به توافق رسیدند. یک مقام ارشد حماس به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که بر اساس توافق آتش‌بس گروه دیگری از گروگان‌ها شام روز شنبه 6 دلو آزاد خواهند شد. این مقام حماس خواسته است که نامش در گزارش گرفته نشود، زیرا او اجازه نداشت که درباره این موضوع به طور علنی صحبت کند. با اجرایی شدن توافق آتش‌بس جنگ بیش از 15 ماهه در غزه به پایان رسید. وزارت صحت غزه در کنترل حماس گفته است که در این جنگ بیش از 46,000 تن کشته شدند. پس از آغاز آتش‌بس در غزه هزاران خانواده بیجا شده به مناطق اصلی خود برگشتند. در حکومت اسرائیل بر سر توافق آتش‌بس برخ اختلافات به میان آمده. به گزارش رادیوی اردوی اسرائیل، وزیر مالیه راستگرای اسرائیل گفته است که باید تمام نوار غزه را اشغال و حاکمیت نظامی را آنجا ایجاد کنند. در همین حال اردوی اسرائیل میگوید که یک سرباز در کرانه غربی کشته شده است و یک تن دیگر شدیداً زخمی شده. اردوی اسرائیل امروز گزارش داد که موتر این عساکر با ماین کنار جاده برخورد کرد. این انفجار چند ساعت پس از آغاز آتش‌بس در غزه در شمال کرانه غربی صورت گرفت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر می توانید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. روند تازه اخراج مهاجران افغان از سوی پاکستان بسیاری از خانواده‌های پناهجو را دچار فروپاشی کرده است. برخی از این خانواده‌ها می‌گویند که اثرگیری اخراج مهاجران افغان به صورت ناگهانی آغاز شد که بعضی از اعضای خانواده مهاجران افغان از هم یکدیگر جدا شدند و به افغانستان فرستاده شدند. در این گزارش با مهاجران افغان که به افغانستان فرستاده شدند و یکی از فعالان اجتماعی هم مصاحبه شده که بشنوید.
همراه یک خانم استیم که دو طفلش و خودش دیپورت شده، شوهرش همراه بچهش که ویزا داشت اونا در ماندن در
فرزانه 37 ساله باشنده شهر کابل که سرپرستی خانواده 5 نفره را به عهده دارد، 2.5 سال قبل به پاکستان رفته بود، اما حالا توسط پلیس پاکستان به صورت اجباری اخراج و به افغانستان فرستاده شده است. او فعلا در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار زندگی می کند، اما شوهرش در پاکستان مانده است.
ما را در موتر بالا کردن و آجی کم بردن با دیگه خانمایی که ویزا نداشتن. یک شب یک روز در آجی کم ماندیم، بعد از اینکه بایومتریک شدیم ما را ترخم روان کردن.
او ادامه میدهد.
کسی که امرایش سرپرست نباشه در جلال آباد و یا در مرز نمیتونه که با امن باشه. شرایط مرز از لحاظ مادی، معنوی، امنیت از تمام لحاظ بر ما هیچ قابل قبول نیست.
رحیم الله 14 ساله یکی دیگر از مهاجران افغان است که همراه با پدرش در پاکستان به صورت غیر قانونی زندگی میکرد، اما او رد مرز شده و از پدرش که در پاکستان مانده هیچ اطلاعی ندارد.
5 روز میشه که دیپورت شدیم و ما در مرز ترخم هستم و منتظر پدرم هستم. ما در خانه بودم و پدرم بیرون بود. وقتی که پلیس آمدن ما را دیپورت کردن. بدون پدرم هیچ کس دیگه را ندارم، نی خواهر، نی مادر، نی برادر. تمام امید زندگی ما پدرم است. نمیفهمم که پدرم مال کجاست. ما هیچ از خبر ندارم، نی مرز خبر دارم، شاید او هم از من خبر نداشته باشه.
روند اخراج مهاجران افغان توسط پاکستان در شرایطی اثر گرفته شده که سرمای زمستان و بحران اقتصادی در افغانستان خانواده‌های بسیاری را تحت فشار قرار داده است. از آغاز این روند در اول جنوری سال 2025 تا کنون سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرده که 800 افغان از جمله زنان و کودکان به صورت خودسرانه بازداشت و به افغانستان فرستاده شده اند. پاکستان گفته که تنها افراد بدون اسناد قانونی اقامت را اخراج می کند. اما سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد اعلام کرده که حتی افغانهای دارای اسناد قانونی و ویزه هم بازداشت شدند و نگرانی خود را با حکومت پاکستان مطرح کرده است. در میان اخراج شده های 137 نفر کسانی بودند که ویزای آنها به پایان رسیده و منتظر تمدید بودند. برخی از فعالان اجتماعی میگویند آغاز روند تازه اخراج مهاجران افغان از پاکستان زندگی را برای شهروندان افغانستان دشوار ساخته است. شکیبا نیازی یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
دستگیری دست جمعی مهاجرین افغان توسط پلیس پاکستان بالای زندگی روزمره افغان ها تاثیر منفی بسیار زیاد گذاشته. حتی فرزندان خود به مکتب نمیمانند. بازار به سودا اصلا نمیرن. یک طریق نیست، یک طریق مشکل خود حل میکنند. با خصوص مهمترین چیز که مریضی حتی در وقت ضرورت با آسانی به دکتر مراجعه نمیکنند.
محمد نعیم معاز یکی از فعالان مهاجران است. او برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان در پاکستان چنین راه حل پیشنهاد می کند.
مهاجرینی که بعد از سال 2021 آمدن، اینا همه از اینا زندگی از اینا خطر است. اینا مشکل زندگی دارن، یعنی اونا به کدام مشکل دیگه نیامدن. همین روند کار زودتر پیش ببرن، مخصوصا یونیسیار که پروسهش بسیار زیاد طولانی است و همچنان سفارتخانه هایی که در راستا کمک میکنن، اگر روند سرعت ببخشن بسیار خوبش میشه. و دولت پاکستان هم یک کمی با مهاجرینی بعد از 2021 مدارا کنه، به خاطر اینکه این مردم واقعا مشکل دارن.
از 1.5 سال گذشته بدین سو روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان ادامه دارد. برخی از آگاهان به این باورند که یکی از دلایل این اقدام پاکستان این است که روابط حکومت پاکستان با حکومت طالبان افغانستان با تنش همراه شده است. مقامات حکومت پاکستان ادعا می کنند که رهبران و اعضای تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان پناهگاه های امنی دارند و در مورد این موضوع بارها با حکومت افغانستان تحت حاکمیت طالبان گفتگو کردند، اما به کدام نتیجه نرسیدند. اما مقامات طالبان افغان گفتند که تهدیدات امنیتی پاکستان با وسیله TTP یا تحریک طالبان پاکستانی موضوع داخلی خود پاکستان است و آنها در این خصوص دخالت نداشتند. با گزارش شورای سراسری پناهجویان افغانستان، از نوامبر سال 2023 تا کنون حدود 900 هزار مهاجر افغان که بدون اسنادن از پاکستان اخراج شدند و این روند همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند که شامل بیش از 600 هزار نفری می شوند که پس از بازگشت طالبان به قدرت با امید پناهندگی در کشورهای غربی به پاکستان آمدند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. در ولسوالی چاه آب تخار شمار زیادی از زرگران با استفاده از مهارت‌های دستی و ذهنی خود صنعت کهن زرگری را حفظ کرده و از این طریق نیازمندی‌های زندگیشان را تأمین می‌کنند. این صنعت اکنون در میان مردم جایگاه ویژه‌ای دارد و زیورالات نقره به دلیل زیبایی و قیمت مناسب طرفداران زیادی پیدا کرده است. زرگران در ولسوالی چاه آب تخار می‌گویند که به دلیل قیمت بودن طلا و لاجورد بیشتر مردم در محافل عروسیشان از زیورالات نقره استفاده میکنند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
ولسوالی چهاب یکی از ولسوالی های دورافتاده ای تخار است که مردمانش به دلیل داشتن مهارت های دستی در بخش صنعت زرگری از شهرت زیادی برخوردارند. صنعت زرگری پیشه شماری از مردمان در ولسوالی چهاب است که آنان را سخت سرگرم خود ساخته و با استفاده از ساخت و ساز گونه های مختلف زیورات و فروش آن نیازمندی های زندگیشان را تامین میکنند. در گوشه ای از شهر چهابی تخار، عبدالحنان 52 ساله که حدود 40 سال می شود، پیشه زرگری دارد. از بام تا شام برای به دست آوردن لقمنان با استفاده از شیوه های ظریف و دستان پرتوانش برای رضایتمندی مشتریانش چکش می زند.
نوع زیورات دیمه که همش الگوی خدمان است، از زین از فکر خدمان همی را می سوزیم.
عبدالحنان زرگر می گوید که با استفاده از هنر دستان و ذهنش گونه های مختلفی از زیورات نقره را می سازد و به علاقه مندانش عرضه می کند.
تنها از یک دسمونش تقریبا در حدود 15-20 90 دسمونه جور میکنیم. در زمین از یک گشواره است، لاکیت است، شلشله است، گشواره است.
در گوشه دیگر شهر چاهاب مسعود نیز پیشه زرگری دارد. اون نیز هم مانند عبدالحنان انواع و اقسام لاکت ها و دستبند ها را با ظرافت و زیبایی خاص می سازد و از این راه گذر نفقه خانواده 8 نفری اش را تامین می کند. مسعود زرگر میگوید که مواد خام زرگری را پس از استهلاک زیورات از مشتریان خریداری کرده و بعد از ذوب دوباره آن را نوسازی کرده و به بازار عرضه میکند.
مواد خام ما که هستن از نمی نقلی که پس دوباره مثلا این میرود 4 سال 5 سال پس میورن با دیگه مردم خرید فروش میکنن سوداش میکنن پس میورن استهلاک شد که باز از کار که مون باز میورن پس سودا میکنن یک سودا میکنن باز ما میخریم با پس ذوبش میکنیم باز پس ای سوخت میسازیم.
با این حال مفتی عبدالرحمن غزنوی رئیس صنعت و تجارت حکومت طالبان در ولایت تخار وعده همکاری بیشتری حکومت را برای رشد صنعت زرگری در تخار میدهد. او میگوید که اداره آنان تلاش میکند که تا به نیازمندی ها و مشکلات صنعتکاران در سطح ولایت رسیدگی نمایند.
اداره صنعت و تجارت تخار هم تلاش میکرد در هماهنگی ادارات زیرت و مشکلات و نیازمندی های صنعتکاران در سطح این ولایت رسیدگی صورت گیرد.
آگاهان اقتصادی میگویند که با توجه به تحولات اخیر توجه برای صنعت زرگری از سوی حکومت کم رنگ شده است. حسیب الله نقیبی آگاه امور اقتصادی میگوید که حکومت باید از تولیدات جواهر و از زیورات توسط زرگران حمایت بیشتر کند.
زرگری پیشینه تاریخی بسیار زیادی را در افغانستان داره که ما شاهد تولید زیادی از صنایع‌های مختلف مثل طلا، نقره، سلور در افغانستان هستیم. متاسفانه در این اواخر تولیداتی که ما میکنیم بازار خوبی را برای فروشش نداریم. امیدوار هستیم که با توجه به تولیدات داخلی را که زرگرها انجام میده این رشته حمایت صورت بگیره.
زیورات نقره از جمله جواهراتی است که به دلیل کاربرد زیاد و داشتن زیبایی و ارزان بودن توانسته است در میان سایر زیورات در جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد.
تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را می شنوید. سفارت ایالات متحده آمریکا در مانیل پایتخت فلیپین از انتقال نزدیک به 200 افغان پس از نهایی شدن ویزه خاص مهاجرتیشان به ایالات متحده خبر داده است. جزئیات بیشتر را از همکارم بشنوید.
نزدیک به 200 شهروند افغان پس از تکمیل مراحل ویزه خاص مهاجرت ایسایویشان در فلیپین به ایالات متحده انتقال یافتند. سفارت ایالات متحده در مانیل پایتخت فلیپین روز یک شنبه 19 جنوری در صفحه ایکس خود در اعلامیه گفته که این افغانها بین تاریخهای 15 تا 17 جنوری با پروازهای تجاری به ایالات متحده رسیدند. در اعلامیه به نقل از کنشکا گنگوپادیا سخنگوی این سفارت آمده که از دولت فلیپین به خاطر همکاری و حمایت آنها از تلاش‌های ایالات متحده برای کمک با مهاجران افغان قدردانی کرده است. چند هفته قبل شمار از افغانها که تعداد آنها مشخص نشده جهت طی مراحل پرونده مهاجرتی آمریکا به فلیپین انتقال یافتند. هزینه اقامت و انتقال آنها توسط ایالات متحده تأمین می شود. افراد انتقال یافته از جمله کسانی بودند که واجد شرایط ایسایوی بودند اما پس از خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو از افغانستان در آگوست 2021 انتظار رفتن به آمریکا را می کشیدند. روح الله یکی از کارمندان سابق ناتو در افغانستان می گوید که اخیراً از پاکستان و فلیپین و سپس با آمریکا انتقال یافت. روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما حدود یک ماه در فلیپین بودیم منتظر طی مراحل کیسی اس آی وی خود پروسه خود پیش می رفت. آزار اذیت نبود. مصاحبه دادیم، معاینات صحی شدیم، انتقال یافتیم. بسیار خوشحال هستیم که بعد از یک انتظار طولانی به مقصد رسیدیم.
ایالات متحده آمریکا در تابستان سال گذشته توافق را با حکومت فلیپین به امضا رساند که بر اساس آن فلیپین میزبان یک مرکز پردازش ویزه ایالات متحده برای مهاجران افغان و میزبان موقت تعداد محدود آنان خواهد بود. در حالی که نگرانی ها از مواضع سختگیرانه ترامپ در مقابل مهاجرین مطرح است، اما شمار از افغان ها که کیس های سایبی دارند و در افغانستان و کشورهای سومی به سر میبرند، امیدوارند اداره جدید ایالات متحده این پروسه را سرعت بخشد. خانم موسا که از 8 ماه در پاکستان منتظر طی مراحل پرونده سایبی یا ویزی خاص مهاجرتیش به آمریکاست، رادیو آزادی گفت:
خب است، ما میشه که ما در پاکستان اینجا خواب هستیم، سرنوشت ما نامعلوم است، نه در افغانستان رفته میتونیم ما و نه در اینجا گزاره ما میشه. هر لحظه ما زیر تعقیب پلیس هستیم. امیدوارم که با آمدن ترامپ مشکل ما حل شود و ما از این سرگردانی نجات پیدا کنیم.
یکی دیگر از دارندگان کیسی سایوی که به دلیل اساسیت موضوع نخواست از اون نام ببریم میگوید 3.5 سال پیش به این برنامه درخواست داده اما تا اکنون شامل پروسه انتقال نشده است.
زده ایسایوی برنامه دیوتن اپلیکانس خیلی
من دارنده کیسی ایسایوی هستم. ما تقریبا 3.5 سال پیش به این برنامه درخواست دادیم اما بدبختانه تا هنوز منتقل نشدیم. آرزو دارم ترامپ برای کسانی که در افغانستان یا کشورهای سوم ماندن کار بکند تا به زودی به امریکا منتقل شوند.
تشکر از همراهیتان تا این دم با رادیو آزادی. در ادامه برنامه هم برنامه بحث 25 دقیقه را خواهید چنید. اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید که از طالبان میخواهد تجهیزات نظامی بجا مانده از آمریکا در افغانستان را پس دهد. ترامپ یک روز قبل از مراسم تحلیف خود در یک سخنرانی در جمع هوادارانش گفت که میلیاردها دلار از دارایی اردوی آمریکا به طالبان داده شده است. او افزوده که از افغانستان پول پس نمیخواهد اما تاکید کرد که خواهان تجهیزات نظامی است. این در حالی است که ترامپ قرار است امروز رسماً به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کند. دینا امیدی میگوید که ماموریتش به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان امروز به پایان رسیده. خانم امیدی در نامه خداحافظیش در شبکه ایکس روز گذشته نوشته که دفاع از زنان و مردان شجاع افغانستان در خط مقدم مبارزه برای یک افغانستان مبتنی بر حقوق و فراگیر افتخار بزرگی است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در مورد جان باختن حمزه الفت یک فعال مدنی افغان خواهان تحقیق و پاسخگویی شده است. آقای بنت در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که این بسیار ناراحت کننده است و نیاز به تحقیق و پاسخگویی دارد و با خانواده و عزیزان فعال مدنی ابراز همدردی کرده. یک مقام ارشد تندرو حماس میگوید که بر اساس توافق آتش‌بس با اسرائیل گروه دیگر از گروگان‌ها شام روز شنبه آزاد خواهند شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. این مقام حماس به شرط فاش نشدن نامش با خبرگزاری فرانس پرس صحبت کرده زیرا او اجازه نداشته که درباره این موضوع به طور علنی گپ بزند. توافق آتش‌بس در غزه دیروز به اجرا گذاشته شد و گروه حماس 3 گروگان اسرائیلی را آزاد و به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تحویل داد. این 3 گروگان زن با همراهی نیروهای نظامی و امنیتی به اسرائیل بازگشتند. در مقابل اسرائیل 90 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. و اینکه در یک آتش‌سوزی در خانه سالمندان در سربیا 8 تن اوایل امروز جان باختند. با گزارش تلویزیون دولتی سربیا در این آتش‌سوزی در منطقه بارایوفو در پایتخت بلگراد 11 تن زخمی شدند. وزیر مراقبت اجتماعی دولت سربیا به این رسانه گفته که بر اساس یافته‌های ابتدایی آتش‌سوزی به طور عمدی صورت گرفته است. پایان خبرها.
زمانی که او حادثه رخ داد
بحث این هفته.
سلام و خسته نباشید به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی با من جاوید فیضی خوش آمدید. در برنامه حاضر در مورد ریاست جمهوری دوم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و سیاستش در مورد افغانستان بحث میکنیم. دونالد ترامپ قرار است امروز دوشنبه رسما به عنوان رئیس جمهور به کار آغاز کند. دونالد ترامپ که دومین دور ریاست جمهوری خود را 12 ظهر دوشنبه به وقت واشنگتن آغاز می کند و گفته است که از روز اول ریاست جمهوری خود اجرای وعده هایی را که در جریان مبارزات انتخاباتی 2 ساله خود داده بود آغاز خواهد کرد. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که تیم انتقالی دونالد ترامپ 100 فرمان اجرایی را برای او آماده کرده است تا در اولین روز ریاست جمهوریش امضا کند. ترامپ یک روز قبل از مراسم تحلیف خود در یک سخنرانی در جمع هوادارانش گفت که میلیاردها دلار از دارایی‌های اردوی آمریکا به طالبان داده شده است. او افزود که پول داده شده را از افغانستان پس نمی خواهد، اما تأکید کرد که خواهان تجهیزات نظامی است. او گفت که ما اردوی خود را بازسازی و آن را با تجهیزات مدرن مجهز خواهیم کرد. ترامپ افزود که اداره بایدن میلیاردها دلار این اردو را به طالبان دادند و از طالبان خواست که تجهیزات نظامی آمریکا را برگرداند. ترامپ قرار است امروز دوشنبه رسما به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کند. پیش از این اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته بود که به ارزش حدود 7 میلیارد دلار تجهیزات اردوی سابق افغانستان نزد طالبان باقی مانده است. این تجهیزات است که ایالات متحده در اختیار اردوی سابق افغانستان قرار داده بود. حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات ترامپ اظهار نظر نکرده است. در دوران ریاست جمهوری اول دونالد ترامپ، روابط ایالات متحده و افغانستان با توافق دوحا در سال 2020 مشخص شد که زمینه را برای خروج نیروهای آمریکایی و آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان فراهم کرد. در این برنامه با مهمانانم گپ می‌زنیم که در جریان 4 سال پیش رو چی چیزی در انتظار طالبان خواهد بود؟ سرنوشت توافقنامه دوحا چی خواهد شد؟ آیا افغانستان هنوز هم در سیاست خارجی آمریکا نقش کلیدی خواهد داشت؟ دونالد ترامپ با افغانستان فاقد یک نظام سیاسی مشروع داخلی و بین المللی چی خواهد کرد؟ گپ می‌زنیم با شاه محمود میاخیل، سرپرست وزارت دفاع ملی در جمهوری مخلوع افغانستان و فعلا مقیم آمریکا، و صلاح الدین سعیدی، کارشناس سیاسی مقیم لندن. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با آقای میاخیل آغاز میکنیم. اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که از طالبان خواسته تجهیزات نظامی آمریکا را برگردانه به چی معناست؟
سلام به شما و به مهمان شما دکتر سعیدی و شنونده های شما. خود در انتخابات و یا در مبارزه انتخاباتی شعارهای زیاد داده میشه، اما بازی به پالیسی تبدیل شوه وقت و زمان کار داره. درباره صلاح یک وسیله فشار است که از این استفاده کرده میتونه و تا که طالبا و مو شیوه حکمتداری که فعلا وجود داره به کل اگه معلوم است که هم به دنیا و هم به خود افغانا که این قابل قبول نیست، از خاطر که یک نظامی که مشروعیت ملی و بین المللی نداشته باشه و افغانستان مراکز گروپ های افراطی باشه دیگه. در این صورت دنیا یا خود امریکا نمیخواد که با یه طور یک رژیم یا یه طور یک حاکمیت تعلقات سیاسی داشته باشه. اما مسائل استخباراتی، شاید روابط استخباراتی سابق هم بود، حالا هم است و در آینده هم شاید باشه دیگه. ما به این فکر هستم که یک دفعه یا نفرهای مسئول امنیتی امریکا که اشغال وظیفه کنن، در اون صورت باز معلوم میشه که درباره افغانستان چی تصمیم میگیره و چقدر اولویت داره مسئله افغانستان به در سیاست بین المللی و در مسائل کلان امریکا.
ممنون آقای میاخیل. آقای سعیدی، اگر طالبان این تجهیزات نتن، چی چیزی در انتظار طالبان خواهد بود؟
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما میمان عزیز و شنونده های محترم. اجازه بدین یک کمی از با یک مقدمه کوتاه آغاز بکنم. به این مفهومی که در سیاست امریکا مراجع تصمیم گیری CIA، پنتاگون و کمپلکس سلاح سازی هست و نطاقی همه در بعض موارد نطاق خوب و در بعض موارد نطاق نچندان خوب قصر سفید هست. ای که این سیاست های ایالات متحده امریکا من حیث مرکزی قرار اظهارات اداره به اصطلاح ترامپ ایشان بگردن و تمام برنامه های خود تجربه بکنن، این سوال است که جوابی او را زمان خواهد داد. اما در مجموع بعد از مدت های طولانی در رابطه با مسائل جهانی و استراتژیک تپ امریکا یک سلسله کشورها و یک سلسله اولویت هایی بوده که حال در سر پالیسی های ترامپ نخواهد بود. در این رابطه یکی خواستن است و یکی دیگری هم توانستن. مطمئناً ایالات متحده امریکا در افغانستان و با بخشی از کشورهای جهان سلاح‌های را میتر که در او شرط میگذاره که با کدام شروط استفاده کرده میتانه و از جمله تهراتی که با پاکستان و کشورهای دیگر داده. مطمئناً در این راستا هم همون قسمی که جناب موین صاحب گفتن بخشی از وسیله فشار خواهد بود. مطمئناً در افغانستان مشروعیت حاکمیت مشروع وجود نداره، سرطن بگی های معینی وجود داره و در این راستا توافقات به نام دوحه در موارد زیاد اقلا به اساس دیدگاه های ما افغان ها مردود و غیر مشروع و به اصطلاح به جهان اعتنا نمیشه. مطمئناً من حیث وسیله فشار به کار برده خواهد شد، اما ای که امریکا چرا میتوانه و چرا نمیتوانه مطمئنا نخواهد به شکل کلاسیک پس به بازگشت بکنه به افغانستان، اما وسایل هست که در نتیجه عدم به اصطلاح تحقق برنامه های امریکایی از جمله قرار برنامه قبلی که فشاری باشه، وسیله فشار و راه فشاری باشه بالای روسا و جبهه جدیدی باشه در این راستا، زمانی که یوکر جنگ اوکراین به اصطلاح رو به ختم شدن قرار داره، این جبهه جنگ چه ضرورتی خواهد بود. این تمام مسائل هست که باید در نظر گرفته شوه و مطمئنا طالبا آن تأکیداتی را که دارن که جهان اشاره برسمت بشناسن اینها در عمل به او اعتنان نمی کنن و عملا اقدام نمی کنن. ای که تا کجا دوام خواهد کرد مطمئن هستم که دیگر وضع به منوال سابق به دلخواه طالبان نخواهد بود و این فشارهای ایالات متحده امریکا به نحوه در تغییر پالیسی طالبان باید تاثیر داشته باشه، در غیر از او اقدامات بیوسی روی دست گرفته خواهد شد. تشکر.
تشکر سعیدی صاحب، به شما برمیگردیم. آقای میاخیل، آنچه را که سعیدی صاحب گفتن و با توجه به اظهارات تازه و قبلی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا که در جریان کمپاین انتخاباتی در مورد افغانستان بیان کرده، آیا افغانستان هنوز هم در سیاست خارجی اداره جدید امریکا نقش کلیدی را خواهد داشت؟
ما فکر نمی کنیم که نقش کلیدی داشته باشه در سیاست خارجی امریکا و یا سیاست داخلی، اما یکی از مسائل هست که ایرا نمیتونه که نادیده بگیره. مسائلی که در افغانستان پیش میاد دیگه، بعضی خاطر در مسائلی بحث میشه، اما اگر ما مشخص در باره سلاح بزنیم، این سلاحایی که امریکا از او استفاده کرده میتونست و اهمیت استراتژیک و یا داشتن، او سلاح ها را از افغانستان کشیده بود در وقت و زمان هم، و سلاح های دیگه که یا نمیتونست که او را استفاده کنه زیادش تخریب کرده، و سلاحی که مانده این سلاحی است که به درد امریکا یا امو قیمت انتقال از یا قدر نبوده که به یا فایده میرسان دیگه. از این خاطر یعنی تنها گرفتن سلاح این را نمیتونه که سلاح را بگیره و در جای دیگه از او استفاده کنه یا به این ضرورت امریکا داشته باشه. اما ما که پیشتر گفتن که یعنی وسیله فشار است، فشار از این خاطر است که سلاحی که شما دیدین بعد از اخراج اتحاد شوروی از افغانستان، سلاحایی که ماند در اون وقت تقریبا 20 سال همه گروپ های افراطی و تروریستی و جنایی از او استفاده میکردن، تا به حال هم استفاده میکنن. این سلاح در منطقه وجود داره و این سلاح های خردی که در افغانستان مانده یا به دست افراد غیر مطلوب یا جنایی تروریستی و گروپ های دیگه اگر رسیده و یا برسه، در اون صورت بازی میشه که از یا استفاده کنه و یا با صفت هم وسیله استفاده کنه، از خاطر که یک بحث در خود قرارداد دوحه نیسته که طالبا روابط خود با همه گروپ های افراطی منطقه و دنیا قطع کنه و تابال او بند تا توافقنامه عملی نشده. مسئله دوم در اونجا ایسته که یک تفاهم بین افغانی باید صورت میگرفت، یک حکومت موقت جور میشد و طالبا به زور کابل داخل نمیشد. اون مسئله هم عملی نشده دیگه. از این خاطر من فکر میکنم که فشارها سر طالبا یعنی امریکا راههای مختلفی داره که فشار اضافه کنه، هم از مستقیم و هم غیر مستقیم. دیگه به این صورت اداره نو دونالد ترامپ یک کمی از اداره سابقه جدیتر است، اما به شکلی که بعضی کسا شاید فکر کنه که امریکا باز قوه را به افغانستان روا کنه، به اون شکل فکر نمیکنم که نه قدر اهمیت نداره که باز امریکا قوه خود را به افغانستان روان کنه و مثل که در 2002 یعنی صورت گرفت. دیگه راههای دیگه وجود داره که میتونه که فشار اضافه کنه و فعلا نظر به 2002 و فعلا امریکا در منطقه و در خود افغانستان نفوذ زیاد داره، یعنی امکانات زیاد داره که از راه‌های مختلف میدانه که فشار اضافه کنه.
میاخیل صاحب، طالبا هم در مقابل امریکا سیاست‌های محتاطانه داشتن. بعضی از مقامات طالبان امریکا را به نوع گفتن که ما امریکا را شکست دادیم و در این اواخر بعضی از مقامات طالبان در اظهاراتشان گفتن که با امریکا می خواهیم روابط خوب و دوستانه داشته باشیم. چه فکر میکنین؟ آیا زنگ خطر در بیخ گوش طالبان نواخته شده که با اداره جدید امریکا نمیشه که به این سیاست که در 3 سال تعقیب کردن ادامه بتن؟
ما فکر طالبان میفهمه و کسای دنیا و منطقه و اکثریت افغانان میفهمه که طالبان تصادفی نامده و اگر حمایت بیرونی نمی بود و توافق دوها به میان نمی آمد و طالبان قدرت گرفته نمی توانست و یا 20 سال جنگیدن دیگه. این گپایی که دنیا را شکست داده و یا به زور قدرت گرفته یعنی این درست نیست دیگه. از این خاطر یک زنگ خطر به طالبان است و وقتی که در 3-4 سال طالبان نتانست که امو مشروعیت ملی را به میان بیاره و فرمانهایی که صادر کرده ای را مردم افغانستان و حتی دنیا اکثریت قطعی توافق نداره دیگه، از این خاطر طالبان مجبور است و میفهمن که اگر امریکا یا را به رسمیت نشناسه، امریکا حمایه نکنه، به یا مشکل است که ممالک دیگه منطقوی و یا فراتر از منطقه کمک کرده بتانه یا را دیگه. از این خاطر طالبان در موقف نیستن که در موقف مشکل قرار داره و باید در پالیسی ها تغییر بیاره و شما بعضی اظهاراتی که بدون ملا هیبت الله اگر موجود باشه نباشه، کسایی که در کابل هستن اظهارات از یار میبینین که تغییر کرده و خوان مکاتب واسط کردن هستن، طرفدار تعلیم و تربیه هستن و شکایت ها یعنی مستقیم و غیر مستقیم در بیانات خود اظهار میکنه دیگه. به این خاطر ما فکر میکنم که اگر یک مشکل کلی که مردم به نفع مردم افغانستان چی هسته این بسیار زیاد مهم است. اگر فشار مثبت باشه که ما یک راه حل برای آینده افغانستان به میان بیایه که در روی یک حکومت قانونمند مشروع و مردم سالار به میان بیایه و همه به شمول طالبان در افغانستان رای سهیم باشن در حکومت، در اون صورت باز میشه که خوب است. و اگر فشار منفی بیایه که افغانستان باز مرکز رقابت منطقه و دنیا شود، در اون صورت دیگه باز به افغانان نقص نمیکنه. ما خود ما فکر ما ایسته که پیش از این که مسائل به بحران بره و افغانستان مرکز رقابت شود، بهتر است که همه افغانا که در داخل و بیرون در فکر خود تغییر بیارن و به خاطر وحدت، به خاطر آینده افغانستان یک سر یک که مو نقشه را توافق کنه و حمایت دنیا و منطقه را از او بخواید. اگر او تر نشه و باز افغانستان مرکز رقابت دنیا میشه و به نفع مردم افغانستان نیست.
تشکر میاخیل صاحب، به شما برمیگردیم. آقای سعیدی، آقای میاخیل در صحبتایشان از توافقنامه دوحه یاد کردند. توافقنامه دوحه در دوران اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ در 2020 در قطر امضا شد و پس از او در 15 اگست 2021 حکومت جمهوری افغانستان سقوط کرد و نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند. دونالد ترامپ در جریان مبارزه انتخاباتی خود در سپتامبر گفت که توافقنامه دوحه به دلیل به گفته ترامپ تطبیق نشدن مفاد او پایان یافته. اما زلمه خلیلزاد نماینده سابق ایالات متحده در امور صلح افغانستان پیش از این گفته بود که با بازگشت ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا فرصت برای تطبیق کامل تمام عناصر موافقتنامه دوحه در افغانستان وجود داره. شما چی فکر میکنین سرنوشت توافقنامه دوحه چی خواهد شد؟
تشکر. سوال است بانند کتاب، هر یکیش بحث مستقل میطلبه. در مورد از این که طالبا برگشتانده شدن کمی مکس به کار هست، ای که قدرت در افغانستان گرفتن نتانستن اما قدرت به آرامی هم نگذاشتن و روزانه 300 نفر انسان کشته می شد. در توافقات دوها فهم از مسائل تقسیم مجدد حاکمیت در افغانستان و در مجموع توافقات دوها از طرف دموکرات ها و جمهوری خواه ها و از طرف سناتورهای اردو و تیم مشترکی از اونا صورت گرفته و در نتیجه بنابر بکفایتی مجریانشان توافقات چنان توافقات صورت گرفته که در نتیجه از او در قطار اول مردم افغانستان قربانی شده و توافقات دوحه تحت فشار جنگ جاری اوکراین در صورتی که امریکایی ها در این جمعی بود و در اونجا جنگ صورت می گرفت و مخالفین مسلح به اصطلاح نیروهای ضد هوایی پیدا می کردن و تلفات امریکایی با چندین مراتب بلند می رفت و حالی که جنگ اوکراین در حال خاموش شدن هست، آیا ضرورت هست به این جبهه توجه داشت و یا نداشت؟ این تمامی مسائل اگر با هم جمع و ضرب و تقسیم بکنیم، یک سلسله نتیجه گیری های ما با اون سادگی هایی که در ابتدا مطرح می شد و مطمئنن که طالبا در حالت امروز اگر او وقت ضرورت بودن و به نحوه به اونها به قسم توجه می شد. اما واقعیتش ایست که یکی از حامیان اصلی یا مرکز اصلی که طالبا در اوجا پرورش یافتن و امکانیت یافتن، آیا امریکا به او شکل سابق با چونین پاکستان ضرورت داره که مرجع تختی خیزش و در ابتدا به افغانستان و در ابتدا و بعدا به آسیای میانه در صورتی که ایالات متحده امریکا با روس ها برنامه دیگر دیده میشه که روی دست دارن و مرکز ثقل ایالات متحده امریکا در ایران در این میان مبارزه علیه پیشرفت به اصطلاح سریع چینایی ها هست. در راستا در این محاسبات چی چیزها ایالات متحده امریکا و طالبا برای و پاکستان برای ایالات متحده امریکا کرده میتوانه و چی چیز کرده نمیتوانه؟ اما مطمئنن که طالبا چندین مرتبه در این مورد باید دقت بکنن و مطمئنن که مرکز اصلی ای قربانی ها مردم افغانستان است و مطمئنن توافقات دوها آن چیزهایی را که آقای خلیلزاد ادعا میکنه در عمل چیزی دیگری ثابت شد و واقعیت چنین هست که آنهایی که در دوحه با جانب امریکایی توافق کردن از امو ابتدا هم در مخالفت با او افکاری بودن که امروز به ضد تعلیم و تربیه و زن و یک سلسله گپای دیگر در افغانستان جریان دارد. اما ما جدا جدا تأکید دارم که سهمگیری طالبا در حاکمیت جدید، یعنی باز هم امو شرکت سهامی بنی اول و بنی دوم و دوها و اینها، نه، راه حل در این شرکت های سهامی نیست. راه حل آخرین سخن، راه حل اساسی و بنیادی در ایست که ما با چنان توافق به سیستم توافق بکنیم که مانند بقیه کشورهای جهان افغانستان مرکز اصلی تصمیم گیرنده ملت افغانستان سیستم و نظام بگردن. تشکر.
ممنون آقای سعیدی. آقای میاخیل، حالا طالبان افغانستان را در کنترل خود دارند، اما در بیشتر از 3 سال است که هیچ کشور در جهان حکومتشان را به رسمیت نشناخته و منتقدینشان هم میگن که حکومت طالبان مشروعیت داخلی هم نداره. اداره جدید امریکا با افغانستان فاقد یک نظام سیاسی مشروع داخلی و بین المللی چی خواهد کرد؟
اول خوب کنترل نداره، نه هوا و نه فضای افغانستان در کنترل طالب است و شما میبینین که عملات انتحاری و صورت میگیره و مردم هم از افغانستان در قطع وضعیت موجوده راضی نیستن و میبرایند. دیگه از این خاطر تا که در افغانستان ما فکر میکنم سعیدی صاحب اشاره کردن، هدف اینست که حکومت همشمول اگر به شکل سهامی باشه خب باز مشکل افغانستان حل نمیکنه، اما ما یک پروسه همشمول ضرورت داریم که مردم افغانستان در او دخیل باشه. دیگه تا که در افغانستان یک حکومت مشروع قانونمند به میان نبیایه، مشکل است که طالبان را کسی به رسمیت بشناسه و وضعیت خراب شده میره و این به نفع مردم افغانستان نیست و حتی به نفع یعنی طالبان هم نمیتونه که به این شکل دوام پیدا کنه و کنترول از دست طالبان میبره و دیگه از این خاطر ما فکر میکنیم که این به کل افغانا بسیار مهم است که ما سر یک پروسی همشمول که در او کل افغانا سهیم باشه و حق رای داشته باشه، قانون اساسی در افغانستان باشه و مطابق از او حقوق همه مردم چی مرد و زن در افغانستان محفوظ باشه، ما یه طور یک پروسه را ضرورت داریم. در اون صورت باز دنیا میتونه که با افغانستان تعامل مثبت داشته باشه، باز حکومت های وقت میتونه که از لحاظ منافع خود که همسایه ها و دنیا چی روابطه داشته باشه. اگر اون طور نباشه باز روابط منفی یعنی جریان پیدا میکنه که روابط منفی است که روابط استخباراتی است. هر کس افغانستان را به مو اهداف بسیار مشخصی که داره به مو استفاده میکنه و وقتی که اهداف خود برآورده ساختن پس از افغانستان نمو دست خود میورداره و باز مشکلاتی دیگر به میان میاره در افغانستان و در منطقه. دیگه از این خاطر ما فکر نمیکنم که در اینطور حالت با حکومت یا حاکمیت طالبان یا دنیا ای را به رسمیت بشناسه و یا امریکا ای را به رسمیت بشناسه و طالبان می را میفهمه که اگر امریکا طالبان را یا حاکمیت طالبان را به رسمیت نشناسه ممالک دیگه نمی خواهند و نمی توانند که به رسمیت بشناسه. دیگه از این خاطر رول امریکا فعلا با هر امو پالیسی یا که دارن مهم است هم در منطقه و هم در دنیا.
میاخیل صاحب، به گونه سوال آخر امی موضوعی را که شما یادآور شدین که رای حل میتونه خود افغانها یک کار بکنن، امی اقدام کی بکنه؟ کدام آیا در بین رهبران افغانستان کسی هست که امگیره در یک محوریت جمع کنه و بتانه که یک رای حل را پیشنهاد بکنه؟ چون هر رای حلی که در بیرون از افغانستان پیشنهاد میشه طالبان او را قبول نمیکنن.
ما اینجا 3 مشکل است. خود اول اجماع بین الافغانی مهم است، اجماع منطقوی و اجماع دنیا مهم است و بخاطر از این شورای امنیت فیصله آخری را که کردن پارسال که به اساس راپور فریدون اوغلو، اما راپور با او مکانیزم تطبیقی از او را پیدا کنه. از این خاطر که این مسئله نه تنها افغانا حل کنه میتونه، نه منطقه حل کنه میتونه و تنها دنیا. از این خاطر که اینجا رقابت ها وجود داره، اختلاف نظر وجود داره و ما یک پروسی ملی را ضرورت داریم که در اونجا ذکر شده. دیگه از این خاطر اگر امو فیصله که شورای امنیت تو را پار سال او را تصویب کرده، شورای امنیت ملل متحد، دیگه تطبیق هم و مکانیزم تطبیق به او بسیار مهم است که اگر امو شوه مشکل کلگی حل می شده. غیر از او مشکل است که تنها با بگیم که یک چند نفر افغان ها بتانه این مسئله را حل کنه یا خود طالب ها بتانه این مسئله را حل کنه و یا یک مملکت منطقه و دنیا ای را حل کرده بتانه، مشکل است.
بسیار تشکر از مهمانانم در برنامه. شاه محمود میاخیل، سرپرست وزارت دفاع ملی در نظام جمهوری مخلوع و فعلا مقیم امریکا، و صلاح الدین سعیدی، کارشناس سیاسی مقیم لندن. و از شما شنونده های عزیز هم ممنون هستم که بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را که در مورد ریاست جمهوری دوم دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب امریکا، و سیاستش در مورد افغانستان اختصاص داشت تعقیب کردین. شب و روزتان خوش. با رادیو آزادی بمانید.